از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پاک پروردگاری که بندگانش را به لطف پرورد و ایشان را اسیر مهر خود کرد. به نام هدایتگری که از میان بندگان به گروهی لباس پیامبری پوشاند و به دست ایشان شربت گوارای هدایت را به دیگران نوشاند. درود بیکران به حضور فرستادگان راستین حق و پیشوایان دین که راهنمای مردمانند و سلام فراوان به شما همراهان راه و یاران آگاه. در کنار شما و برای شما برنامه دیگه از مجموعه از سرزمین نور رو آغاز می‌کنیم و از همین ابتدای برنامه براتون آرزوی سلامت و سعادت داریم. با امید به این که شایسته این توجه باشیم ازتون دعوت میکنیم برای شنیدن برنامه امروز از سرزمین نور. با شما دوستان همراه هستیم.
نعیم اشجعی به خواست ابو سفیان به مدینه بازگشت به نزد یاران پیامبر. پس آنجا به دلسوزی مسلمانان چهره آراست و با ایشان سخن از خشونت سپاه دشمن گفت و سستی سپاه اسلام. با او برخی از مردمان نیز هم سخن شدند که نبرد را در آن هنگام خوش نمی داشتند. پیامبر اما در این میان به پشتوانه پیام الهی محکم و مصمم به یاران گفت: سوگند به آن که جانم به دست اوست من راهی خواهم شد، حتی به تنهایی. پس ترسندگان باید در خانه بنشینند و بیباکان باید که آماده رزم شوند. ما را خدا بس است و چه پشتوانه ای بهتر از او؟ بدین پاسخ پیامبر نعیم اشجعی از گفتگو با مسلمانان طرفی نبست و به چشم سکوت در کسانی نگریست که نبرد با قریش را خوش نمی داشتند. روزی چند بعد از این کاروانی از مدینه به راه بدر قدم از دروازه شهر بیرون گذاشت. کاروانی که مردانش در غلاف کمربندشان تیغ نهاده بودند و در خرجین شترها تحفه. پیامبر فرمان داده بود که همراهان بار بردارند به قصد بازار و سلاح بردارند به قصد کارزار، تا چه پیش آید.
مردان ما رفتند به خونخواهی شما سوی وعدگاه. نمی دانستیم بعد از کشته های روز احد چگونه اشک از چشمان خشکیده خود بباریم در سوگ کشته های بدر. ما در مدینه مانده بودیم چشم انتظار پیکی که از راه برسد با خبری ناگوار.
کاروان مدینه در بدر بار به زمین گذاشت. مردمان عرب سرگرم داد و ستد بودند در نزدیکی اردوی مسلمانان. همراهان پیامبر بازار بپا شده در آن سامان را غنیمت شمردند و توفی خیش به قصد فروش به آنجا بردند. آنان چنین کردند، بیش از همه به قصد خودنمایی، تا عرب سراسر جزیره مپندارند که مسلمانان از مشرکان قریش در دل بیم دارند. سرانجام 8 روز بازار به سر آمد و 8 روز انتظار. از کاروان پیکارگران قریش اما خبر نیامد. مسلمانان دور از دیده دشمن کار خیش به پایان برده، با سودی چشمگیر، آسوده و سپاسگوی راه مدینه را در پیش گرفتند. در مکه اما تیر ملامت این و آن جان ابو سفیان را نشانه گرفت که او قریش را نزد عرب خار کرده بود و بیمقدار. صفان پسر امیه به آتش سخنانش هم ابو سفیان را می سوزانید و هم زبان خیش را.
اگر نبود وعده نابخردانی تو، طعم پیروزی را مسلمانان دوباره نمی کشیدند. افسوس که این گونه سربلندی قریش در روز احد به سرشکستگی بدل شد.
آن پیک که انتظارش را می کشیدیم تا با خبری ناگوار به مدینه باز آید، هم امروز باز آمد و با خود خبرها آورد شیرین تر از عسل. چشمهای خشکیده ما سوگواران روز احد امروز چشمه اشکی شد که به شوق می جوشید. گویی پیشا پیش سپاه پیامبر تو بودی که پرچم پیروزی را بالای سر داشتی. این را که دیدم در دم به مزار تو رو کردم تا در این خجسته روز ما دوتن همسران دور از هم بر یک سفره شادی بنشینی، تو آن سوی خاک و من این سو. در این شهادتگاه، در این هنگام غروب که خورشید به خون خود می نشیند و ستاره ها جان می گیرند، ندایی از آسمان به فردا امیدم می دهد.
آیا به راستی هنگام صبح نزدیک نیست؟ آیا به راستی هنگام صبح نزدیک نیست.
سلمان پارسی، قریب مدینه و آشنای پیامبر، به بافتن سبدهای حصیری روزگار می گذرانید. پس در لحظه های خلوت و خانه نشینی خود بر پود ساعتهای تنهایی تار خاطره می بست و بافته زندگیش را تماشا می کرد. بافته‌ای که می رفت در آتشدان اندیشه پدر و در آن روزهای دور نوجوانی در کام آتش یک سره بسوزد، اما چنین نشد.
برای هر بافته‌ای اگر تار است و پود، بافته زندگی من جز رفتن و یافتن چیزی نبود. روزهای نوجوانی آغاز رفتن من بود، همان روزها که پدر مرا از رفتن به اینجا و آنجا باز داشته بود و در آتشگاه خود به پاس آتش نگاه داشته بود. من زندانی آتشی بودم که در برابرم می سوخت و لحظه های عمرم را خاکستر می کرد. پدر گرامیدار آتش بود و آیین زرتشت. ما مردمی پارسی بودیم در سرزمین پارسیان ایران. در آتشگاه خانه ما آتشی هماره روشن بود که پدر چنین می‌خواست. او نور ایزدی را در خانه ما همان آتش روشن می‌دانست که من نگاهبانش بودم. پدر می‌گفت
ایزد ایزدان نور است و آتش جلوه نور او. به آتش نماز می‌بریم تا هنگام گفتگوی ایزد رو به روشنی داشته باشیم.
به پدر گفتم نور می نوازد، آتش اما می گدازد، چگونه آتش جلوه نور است؟ پدر هیچ نگفت. چشمان او اما آینه آتشی شده بود که در پیش روی ما می سوخت. روز دیگر غرقه فکر بودم و آتش بیرمق می سوخت. پدر ناگهان به آتشکده آمد و آتش را رو به خاموشی دید. پس هراسان تک چوبی چند نثار اشتهای آتش کرد و بر من خورده گرفت.
به نگاهبانی آتش تو را گماشته بودم پسر.
پرسیدم نگاهبان من کیست پدر؟ گفت
ایزد نگاهبان توست.
گفتم اگر ایزد نگاهبان من است، چرا نگاهبان جلوه نور خود نیست؟ پدر چشم از من برداشت و زیر لب گفت
گمان می کردم گناه تو تنها کاهلی است. اگر این بود به جوانیت می بخشیدم، اما چه کنم با این جسوری که گناهی است سخت بزرگ و نابخشودنی.
سلمان روحی داشت به وزن پرهای پرواز پرندگان، میل سرکشیدن به این سو و آن سو در وجودش غوغا می کرد. پدرش که در او این حال را یافته بود، وی را در سنین نوجوانی در آتشگاه خود به نگهبانی واداشته بود، اما در واقع سلمان زندانی بود و آتش زندانبان.
قصد هیزان کشیدن، روزی تا دورتر از خانه رفته بودم که در کلیسای ترسایان گروهی را گرم نیایش دیدم. به تماشا ماندم و آتش آتشکده را به حال خود بانهادم. آنجا ساعتی به شتاب لحظه‌ای گذشت تا کار ترسایان به پایان آمد. پیش رفتم و پرسیدم: پیش رویتان خدایتان را نمی بینم، شما ترسایان در برابر چه به خاک می افتید و کرا نیایش می کنید؟ یکی از ایشان گفت:
خدای ما خدایی ندیدنیست، برتر از آن که دیده شود.
دوباره پرسیدم: آیا خدایتان خدای روشنی نیست؟
خدای ما جوان، برتر است از روشنایی و تاریکی، برتر است از آب و آتش و باد، آفریدگار اینها همه.
برای من گمگشته در بیابان، سخن مرد ترسا راهی تازه بود. پس از آن روزها می نشستم، به آتش خیره می شدم و به خدای ترسایان فکر می کردم که خواستنی تر از خدای پدر بود. مشتاق خبر گرفتن از آیین ترسایی، بار دیگر به کلیسا رفتم. این بار مرد ترسا سخنهای دیگر گفت:
پیامبر ما عیسی مسیح کلمه‌ای بود از جانب خدا که روح مقدس به مریم عطا کرد. او با خود نشانه‌ای داشت که مردمان را به حقیقت می‌خواند.
پرسیدم: آن نشانه چه بود؟
نشانه عیسی مسیح شفای بیماران بود. او طبیب درد آدمیان بود که به اشاره دست جامعه عافیت بر اندام دردمندان می پوشاند.
احساس کردم که نور حقیقت از لابلای این واژه‌ها بر من میتابد، نوری که روشن میکرد و نمیسوزانید، گرم میکرد و امید می بخشید، نه چون آتش که از هیمه و هیزم نیرو می گرفت، می سوخت و می گداخت و از او جز خرمنی دوده حاصل نمی شد. نشستن در کنج تاریک و روشن آتشگاه خانگی چیزی مگر شوق پرواز را در من زنده نکرد. سرانجام بند از پا برداشتم، قفس آتشکده را شکستم تا در آسمان نور حقیقت را بجویم، نه در زمین.
سلمان مشتاق دریافتن آنچه عیسی مسیح آورده بود، شهر و دیار را واگذاشت و رها از هر قید، از خانه و کاشانه گریخت به مقصد شام. با آنکه ناآشنای راه بود، اما گویی در دل خط و نشانه ای داشت که راه را به او می نمود. سلمان آنگاه که بار به منزل رساند، در دم از شامیان سراغ پارسای ترسایان را گرفت و نزد او به شاگردی رفت.
در حلقه همنشینان که درس آن پارسای شامی را فرا می گرفتند، من جوانتر بودم و با این ترسایی ناآشناتر، اما استاد از آن همه با من مهربانتر بود که مرا شیفته درس و بحث خود می دید و شیفته حقیقت. سالی چند بدین شیفتگی گذشت و من هر روز بیشتر از دیروز تشنه آب چشمه‌ای می شدم که از آن می نوشیدم. پس روزی استاد مرا به خلوت نزد خود خواند و گفت:
فرزندم، دانش دین به دنیا می ماند که هر کس به قدر ظرف وجود خیش از آن بهره می گیرد. مرا نیز از این قاعده گریزی نیست که ظرف وجودم کوچک است و قدر دانشم اندک. اکنون از آموخته‌های خود چیزی در یاد ندارم که تو را نیاموخته باشم، پس ماندنت را در کنار خود بیش از این بیهوده می‌بینم. اگر از رفتن بمانی، عاقبتی جز مرداب نخواهی داشت، اما اگر پیش روی شاید که به دریا برسی. اینک انتخاب با توست، چه می کنی فرزند؟
اینها که او گفت نغمه نابهنجار جدایی را در گوش من زمزمه کرد، اما شوق رسیدن به حقیقت، آنچه مرا از شهر و دیارم جدا کرده بود، چگونه می توانست مرا در بند دوستی استاد باقی بدارد؟ صدای استاد را دوباره شنیدم:
اگر از رفتن بمانی، عاقبتی جز عاقبت مرداب نخواهی داشت، اما اگر پیش روی شاید که به دریا برسی. اینک انتخاب با توست، چه می کنی فرزند؟
گفتم: چه کنم پدر؟ گفت:
تو را روانه شهری دیگر می کنم تا نزد پیری از پیران دیر، گمگشته خود را جستجو کنی.
با امید به اینکه دریای هدایت به روی ما و شما دوستان آغوش باز کنه و گوهرهای ناب این دریا نصیب همه ما بشه، تا برنامه دیگه از مجموعه سرزمین نور، یکایک شما عزیزان رو به خدا می سپاریم. سرفراز و پیروز باشید.
سایه سار نخل ولایت.
قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، میگه من نمیتونم کاسبی کنم. راست، اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور، هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری